انجیل یوحنا فصل 15 آیه 1: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. اکنون کلام خداوند ما عیسی مسیح و مثل او رو در مورد تاک حقیقی در نظر میگیریم. در اینجا یکی از بزرگترین مثال‌های قابل تصور در آیات ابتدایی این فصل هست. در بین آخرین کلام خداوند ما عیسی مسیح که شاگردانش رو تعلیم میده، میشه گفت که این یک صحبتی هست در مورد الهیات برای شبانهای کلیسا. موضوعی که اینجا در نظر گرفته میشه در این بخش نجات جانها هست و سعی میکنیم این آیات رو ابتدای هفت آیه ابتدایی رو به سه دسته قسمت کنیم. هرچند که این آیات به این شکل نمیشه تفسیر کرد، اما سعی میکنیم به این شیوه اون رو روشن‌تر سازیم. اولین نکته این هست، اولین تقسیم بندی، منشأ ثمر آوری. این کل آیات ابتدایی هست و این دیدی به ما میده که منبع ثمر آوردن برای خداوند چیست. خداوند میگه من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. چیزی که این مسئله تاک حقیقی باید یاد داشت باشیم، این در ابتدای غروب بیان شده، دو ساعت قبل، در این آخرین غروبی که مسیح با شاگردانش سپری میکنه. مسیح روز بعد به صلیب خواهد شد، به زودی اون اتاق طبقه بالا رو ترک میکنن و حرکت میکنن و به سوی باغ جتسمانی میره و در اونجا بهش خیانت میشه و دستگیر میشه. خداوند اینو میدونه و به اختیار خودش به اون سو حرکت میکنه. اما وقتی که به این آیات نگاه میکنیم، جشن یا شام آخر که صورت گرفت و فکر میکنن که این کلام قبل از اون بیان شده، عده‌ای از مفسرین چنین فکر میکنن، اما واقعا جای این کلام در اینجا هست و کل کلام خداوند رو در این شب آخر به نقطه اوجش میرسونه و با بقیه کلام خداوند کاملا همخوانی داره و هیچ دلیلی نداره که مثل بقیه مفسرین این سخنان رو از جای دیگه انتقال بدیم. و در اینجا مسیح میگه من تا که حقیقی هستم. میخوام به این موضوع توجه کنیم، سرچشمه ثمر آوردن چی هست. و برمیگردیم به مزمور 80 تا ببینیم این تصویر از کجا اومده. در عهد عتیق بارها از این تصویر استفاده شده. آیه 8 تا 10 خداوند چنین میگه: تاکی از مصر برآوردی، قوم‌ها را بیرون راندی و آن را غرس کردی، زمین را پیش روی آن فراخ ساختی، پس ریشه گرفت و زمین را پر ساخت. از مزمور 80: کوه‌ها را به سایه خود پوشانید و سروهای تنومند را به شاخه‌هایش. از این تصویر تاک اشاره داره به قوم بنی اسرائیل و مثل یک تاکی هستن که خداوند اونها رو در سرزمین خودشون کاشت. با آیه 12 دقت کنید: پس چرا دیوارهای آن را فرو ریختی تا هر رهگذری انگورهایش را بچیند؟ این تصویری است و نویسنده این مزمور میگه چرا اینقدر بدبختی و سر قوم بنی اسرائیل اومد؟ و ما جوابش رو میدانیم، به علت اینکه اونها بی اطاعت بودن و طغیان کردن علیه خداوند. آیه 14 چنین میخونیم، خداوند، نویسنده این مزمور میگه: ای خدای لشکرها نزد ما بازگرد، از آسمان بنگر و ببین، بیاری این تاک بیا، بیاری نهالی که دست راست تو غرس کرد و پسری که برای خود توانا ساختی، تا که تو را قهد کرد و با آتش سوزاندند، باشد که از توبیخ روی تو هلاک گردند، باشد که دست تو بر مرد دست راستت قرار گیرد، بر آن پسر انسان، این عنوان مسیح است که برای خود توانا ساختی. و یکی از نبوت‌ها است راجع به مسیح خداوند ما، این تاک از نو کاشته میشه گویی، زیرا مسیح آن تاک حقیقی هست. و در اینجا به شکل تمثیلی بهش اشاره شده. اشعیا فصل 5 به همین موضوع اشاره میکنه که مسیحیان با اون آشنا هستن. از یا این سرود تاکستان رو میخونه: بگذارید سرود عاشقانه خیش را برای محبوبم به سرایم، سرودی در وصل تاکستانش. محبوب مرا تاکستانی بود بر دامن تپه حاصل خیز. این خداوند بود که قوم بنی اسرائیل رو مثل یک تاک کاشت. او زمین آن را کند و آن سنگ ها را زدود و بهترین موها را در آن غرس کرد. برجی نیز در میانش ساخت و چرخشتی در آن کند، آنگاه به انتظار نشست تا انگور بیاورد، اما انگور تلخ آورد و اون تاک ثمر مناسبی به وجود نیاورد. آیه 3 در فصل 5: حال ای ساکنان اورشلیم و مردمان یهودا، میان من و تاکستانم حکم کنید. برای تاکستان من دیگر چه میشد کرد که در آن نکردم؟ پس چرا چون منتظر انگور بودم انگور تلخ آورد؟ حال به شما میگویم با تاکستان خود چه خواهم کرد؟ پرچین آن را برخواهم داشت تا خورده شود و دیوارش را فرو خواهم ریخت تا پایمال گردد. آن را ویرانه ای خواهم ساخت که نه هرس خواهد شد و نه علفهای هرز آن کنده خواهد گشت. خداوند در نهایت قومش رو رها میکنه به خاطر گناهشون. آیه 7 دلیلش رو خداوند توضیح میده: آری تاکستان خداوند لشکرها خاندان اسرائیل است و مردمان یهودا نهاد دلپذیر اویند. او برای انصاف انتظار کشید و اینک خونریزی بود، و برای عدالت و اینک ناله و فریاد بود. قوم عهد عتیق، قوم بنی اسرائیل، همچون نهال زیبایی بودن که خداوند کاش و اونا ثمر نیاوردن. و اینگونه میبینیم که در مورد تعلیم عهد خداوند، و اینو من به یاد شما میارم، خداوند عهدی رو بست با قوم انسان ها، با بنی آدم در باغ عدن، و به اون معاهده گرشن در کتاب مقدس با این اونو ازش یاد نشده، به اون عهد اعمال میگن. عهد اعمال معناش اینه: خداوند به آدم که در بهشت بود در باغ عدن، و اینو در ابتدای پیدایش میبینیم، خداوند به او گفت اگر از من اطاعت کنی، ان به من اعتماد داشته باشی، اونگاه تو رو برکت میدم و به تو حیات جاودانی رو عطا میکنم، و من خدای تو خواهم بود و تو به من تعلق خواهی داشت. و در واقع این چیزی که خداوند به آدم میگه، و یک عهد بود، یک معاهده بود. خداوند حیات رو میداد و آدمی هم در این عهد وظیفش این بود که اطاعت کنه، و این عهد شکسته شد به احتمال زیاد در همون روز اول پیدایش، همون روزی که این معاهده پیدا شد. خداوند میدونست که آدم عهد رو میشکنه، آدم بی اطاعتی کرد و سقوط کرد و به گناه افتاد، و نسل آدم، کل نسل آدم که آدم نمایندش بود، سقوط کردن. و خداوند بلا فاصله اعلام کرد یک عهد تازه رو، عهد جدید رو. در واقع این قدیمی ترین عهده، اما هنوز راجبش نشنیدن، و این وجود داشته در ذهن خداوند از ابدیت این عهد بوده، و این عهد متفاوت با عهد اعمال، و این بین خدا و انسان نیست، زیرا این شرایط خطرناکه و ضعیفه. آدمی همیشه سقوط میکنه، چنان که بار اول سقوط کرد. آدم ضعیفه و نمیتونه عهد رو حفظ کنه. این بار عهد تازه بین خدای پدر هست و خدای پسر. پدر آسمانی به مسیح پسر یگان و مولود میگه من قومی رو به تو میدم که به تو تعلق خواهند داشت، برای ابدیت اونا از آن تو خواهند بود و تو پادشاه اونا خواهی بود و به اونا حیات و جلال و برکات خواهی داد. اگر تو مسیح، وظیفه تو اینه در این عهد، و اینو ما به زبان بشری میگیم تا شما درک کنید، اگر مسیح تو حاضر باشی تا نماینده اونا بشی، به این جهان بیای و نه تنها خدا بلکه انسان گردی و نماینده اون قوم گردی، و تحت این شرایط بسیار سخت و وسوسه ها زندگی کنی، یه زندگی پر از پارسایی که پارسایی تو برکات بهشت رو برای همه کسانی که من به تو میدم فراهم کنه و نه تنها بهشت رو برای اونها فراهم میکنی و پاداش پارسایی رو که پارسایی تو هست به اونها میدی، بلکه علاوه بر اون تو باید برای اونها بمیری، بهای گناهان و نجات اونها رو بپردازی و رنج بکشی، اون رنجی رو که اونها باید تحمل بشن. من تو رو به جای اونها مجازات میکنم. این کلامی که پدر آسمانی میگه و مسیح به سر انسان تمام وعده های عهد عتیق رو به کمال میرسونه، به جهان میاد، تجسم میابه و این عهد بین پدر آسمانیه و پسر یگانه مولود و مسیح با پارسایی خود و مرگش بر روی صلیب عده زیادی رو برای ابدیت نجات میده. اما در بیان این عهد به انسانها، خداوند قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرد و اعلام کرد این عهد رو به اون قوم و به عنوان مثال به قوم بنی اسرائیل گفت اگر دلتون رو ختنه کنید، اگر به وعده من به آمدن مسیحا ایمان داشته باشید، اگر به رحمت من ایمان داشته باشید و توبه کنید، آنگاه من شما رو برکت میدم به خاطر مسیح که روزی خواهد آمد و به خاطر شما خواهد مرد. اما اگر این کار رو نکنید، تنها راهی که برای شما باقی میمونه که شریعت رو به شکل کامل حفظ کنید، آن عهد اعمال که من با آدم دادم و او سقوط کرد، آدمی نمیتونه اون رو حفظ کنه. اما شریعت من این هست، اگر میتونید اون رو به شکل کامل حفظ کنید و من رو در تمام لحظات زندگی خدمت کنی و اطاعت کنی، آنگاه برکت خواهی یافت. و انسان ضعیفه، غیر ممکنه. اما خداوند میگه تو به مسیح اعتماد کن، به مسیحایی که خواهد اومد و نجات یابی. و تنها راهی که برات باقی میمونه که پارسایی خودت باشه. و این کافی نیست، غیر ممکنه بتونی شریعت رو به شکل کامل حفظ کنی. و قوم بنی اسرائیل برکت یافت، برکات فراوانی یافت. قوم بنی اسرائیل در عهد عتیق اون تاک خداوند بودن، آن تاکی که خداوند کاشت، اما سقوط کرد و نتونستن، حداقل اکثر اونها به اون مسیحای موعود ایمان نداشتن. عده اونها ایمان داشتن اما اکثرشون این کارو نکردن. و اکنون ما در میابیم که مزر فصل 15 یوحنا، وقتی که مسیح به شاگردانش میگه اگر درک نکردید این رو در عهد عتیق، من از شما به روشنی میگم، من تاک حقیقی هستم، من پسر انسان هستم که وعده داده شده بود که خواهد آمد و من زندگی کاملی رو انجام میدم تا رستگاری و نجات رو برای همه کسانی که من ایمان میارم تضمین کنم و من رنج میکشم برای گناهان و شما انسان ها نمیتونین این کار رو انجام بدید، شما گناهکارید. من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را برمی‌دارد و هر کدام میوه آورد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه آورد. هر شاخه‌ای در من، خداوند ما عیسی مسیحه که گناه را از میان برمی‌داره و ما بر اساس اینکه در مسیح هستیم، شاخه‌ای در مسیح هستیم، برکات به ما میرسه. ما به خودی خود تواناییش رو نداریم که ثمر بیاریم. پس نکته اول، منشأ ثمر آوری، حیات روحانی، مشارکت با خدا، اینا برکاتی که بهش اشاره میشه. منشأ اینها مسیح هست. اکنون او تاک حقیقی است. عهد فیض بین پدر و پسر هست و این معنای آیه ابتدایی هست. هیچ ثمری نیست؟ آیا کسی در اینجا هست که هیچ ثمری روحانی نداره؟ خداوند به شما ذات تازه‌ای رو عطا نکرده؟ شما شخصیتتون عوض نشده؟ همچنان همون انسانی هستی که قبلاً میگفتید من مسیحی هستم؟ هنوز نمیخوای مقدس باشید؟ در دلتون این تمایل شدید نیست؟ هر روز از گناهانتون توبه نمیکنید و از خداوند نمیخوای به شما قدرت بده با یاری او زندگی پاکی داشته باشید؟ هنوز از این جهان خود رو جدا نساختید؟ هنوز جهان رو دوست دارید؟ هر یک شنبه شاید به کلیسا میان، خودتون نشون میدید، اما دلتون اونجا نیست. من به شخص خاصی اشاره نمی کنم، اما فکر کنید دوستان عزیز، وقتی که به عنوان مثال سرود و کسی میخونه، من نگاه میکنم و میبینم اصلا حواسش جای دیگه ایه. دلش توی پرستش نیست، اونجا نشسته اما حواسش جای دیگه ایه. آیا این اتفاقیه و یا اینکه واقعا شما دلتون عوض نشده؟ شما خودتون رو مسیحی میدونید اما یک مسیحی نیستید و دوست ندارید اینجا باشید. هیچ ثمری نیست در شما، فروتن نشدید، دعای شخصی ندارید در خونه، کلام رو نمیخونید، به دیگران راجع به مسیح صحبت نمیکنید. اینا ثمرات روحانی است. اگر اینها رو ندارید، ببینید خداوند چی میگه: هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را بر می‌دارد. تنها یه مدتی اون فرد در کلیسا بود، اون واقعا یک مسیحی نبود و پدر آسمانی او رو بر می‌دارد. گاهی خداوند حتی در زندگی باعث میشه که اون فرد کلیسا رو ترک کنه و بره، اما بدون شک اگر این فرد حتی به کلیسا اومدنش هم ادامه بده، در روز مجازات خداوند او رو از میان بر می‌دارد. و در ادامه آیه دو خداوند میگه هر کدام میوه آورد آن را پاک میکند تا بیشتر میوه آورد. خداوند هر چیزی رو که باطل هست، ثمر نمیاره، شاخه خشک و بیهوده رو کنار میزنه و کسی که مسیحی هست مرتب مقدستر میشه و خداوند ثابت میکنه از این طریق که ما مسیحی هستیم. گاهی ما رو توبیخ میکنه، تنبیه میکنه، اما به هر شکلی که خداوند صلاح میدونه، هر شاخه‌ای که میوه میاره خداوند اون رو پاک میکنه تا بیشتر میوه بیاره. آیه 3: اکنون شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. این بسیار عالیه وقتی که ما انجیل یوحنا رو مطالعه میکنیم و به آیاتی برسیم که راجع به رستگاریه، مثل یوحنا فصل 3 آیه 16 و این وعده ها در مورد مسیح و رستگاری و حیات جاودان به ایمانداران او در انجیل یوحنا هست. و خداوند در اینجا میگه اکنون شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. شما در حضور خداوند پارسا شمرده شدید از طریق اون کلام. زمانی که اون رو شنیدید که هر کس که به من ایمان بیاورد، شما ایمان آوردید. شاید در اون لحظه به درستی نفهمیدید که مسیح چگونه رستگاری برای شما فراهم میاره، اما ایمان آوردید که او این کار انجام میده و اکنون خواهند دید که مسیح چگونه این کار انجام میده. و چون شاگردان به او ایمان داشتن، از راه ایمان در حضور خداوند پارسا شدن و پذیرفته. و مسیح میگه اکنون به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. و این نکته دوم این است، با آیه 4 دقت کنید، و این موضوع این است: ثمر آوری که تداوم داره. اگر خداوند به شما حیات تازه رو داده و مسیحی شدید و با او مشارکت دارید، و اگر این از سوی مسیح میاد و مسیح تا که حقیقیه، او باید ما رو نجات بده و از طریق ایمان به او ما به این پارسایی میرسیم، و اگر از سوی او به ما میرسه، چگونه او این رو ادامه میده؟ و این شگفتی آوره. دقت کنید آیه 4: در من بمانید. معنای این آیه چه هست که مسیح میگه در من بمانید؟ لغت یونانی رو که ترجمه کردن بمانید به این معناست: باقی بمانید، بایستید، همون جایی که هستید بمانید، در من بمانید. این لغت استفاده شده برای ساکن شدن، جایی سکونت پیدا میکنید. مسیح میگه در من ساکن باشید، بمونید، محکم بچسبید، از جاتون تکون نخورید. و این کلام 10 بار در این آیات بهش اشاره شده. بسیار مهمه که مسیح میگه در من بمانید. ادی از مفسران نظرات عجیب و غریبی دارن راجع به این آیه. بعضیا میگن باقی موندن در مسیح اینه که ما در تصور خود به مسیح فکر میکنیم. ادی از مفسرین میگن نه، معنیش این نیست، بلکه کاری که شما انجام میدید این است که این عرفانی هست. شما توجهتون رو به مسیح معطوف میدارید، یه حالت عرفانی داره. اما واقعا معنای اون چی هست که مسیح میگه در من بمانید؟ کتاب مقدس به ما میگه ما لازم نیست که دوچار سردرگمی باشیم. اگر به یوحنا فصل 6 دقت کنید، شما مثالی رو از اون میبینید و این اولین معنای این است. یوحنا فصل 6 آیه 56 این کلام خداوند دقت کنید که توضیح میده معنای او چی هست. پس هر که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من میماند و من در او. دقیقا همون لغت یونانیه که اینجا به کار رفته. هر که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من میماند و من در او. من چهار تعریف رو میشه گفت. اولین تعریفی رو که میشه گفت برای باقی مونده در مسیح اینه که ما به کار مسیح اعتماد کنیم بر روی صلیب و هرگز نذاریم از ذهن ما دور بشه. صلیب مسیح برای ما همه چی هست. رستگاری رو برای ما خریداری میکنه و همدردی بی‌نهایت او رو به ما نشون میده. مسیح اینقدر ما رو دوست داشت که به خاطر ما به صلیب شد. خون پسر یگان و مولود ریخته شد برای قوم او و این به ما صحبت میکنه. وقتی که ما به صلیب فکر میکنیم، وقتی که کلام رو میخونیم و دعا میکنیم و یا در سر میز شام ربانی هستیم، این دل ما رو لمس میکنه و ما با محبت او فکر میکنیم و واقعا مسیح چه کاری رو برای ما انجام داد، تا کجا رفت تا ما رو نجات بده. و بعد دوست داریم که زندگی پارسایی داشته باشیم و واقعا نمیخوایم عذاب و رنج بر رو قرار بدیم با گناهانمون و به او ایمان داریم و به او اعتماد میکنیم و اجازه نمیدیم تا این از ما گرفته بشه. پس باقی موندن در مسیح در وهله اول به این معناست که ما به صلیب فکر میکنیم و اون رو دوست داشته باشیم و به او اعتماد کنیم و به او توسل بجوییم و مرتب بهش فکر کنیم، کاری که مسیح انجام داد. هر که بدن من و خون مرا مینوشد در من میماند و من در او. ما یه نظر عرفانی در این زمینه نمیخوایم داشته باشیم که در مسیح موندن به چه معناست، بلکه به صلیب فکر میکنیم و به اون میاندیشیم و به او اعتماد میکنیم. تعریف دومی که میشه کرد راجع به این موضوع و اینکه ما در مسیح میمانیم در همین فصل هست، در آیه 7: اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. در ماندن در مسیح ماندن در کلام اوست. ابتدا ما به صلیب توسل میجوییم و در مرحله دوم به کلام مسیح اعتماد میکنیم. مسیح به ما گفت تعریف اون چی هست در همین فصل. نباید دچار نگرانی و تشویش ذهن بشیم. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، به معنای دیگه شما بر اساس کتاب مقدس زندگی میکنید. کتاب مقدس، کلام مسیح برای شما همه چیز هست. شاگردان مسیح هر چرا که گفته بود شنیدن و روح القدس همه اونها رو به یاد اونها میاره و در همه کلام هایی که مسیح گفت کلام حیات هست، ده شریعت هست که در مسیح اونها رو توضیح میده، تقاضاهای اون، دستورات اون که ما مقدس باشیم، پاک باشیم و فروتنی رو دوست داشته باشیم و خدا رو دوست داشته باشیم و هم نوعان رو دوست داشته باشیم. پس در مسیح موندن یعنی که ما تلاش میکنیم مقدس باشیم و مطابق کلام خداوند زندگی کنیم. هر وقت که اون رو میشنویم بپرسیم واقعا این چه ربطی به من داره، اون رو جدی بگیریم، از اون اطاعت کنیم. در من بمانید و من در شما. در صلیب باقی میمونیم، در کلامش باقی میمونیم. و تعریف سوم آیه 8 به ما توضیح میده جلال پدر من آشکار میشود به این که میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. هرچند که ثمر آوری در اینجا وجود نداره، بلکه این ادامه آیه 7 در مسیح موندن ما خدا رو جلال میدیم و ثمر زیاد میاریم. مسیح و پدر آسمانی برابرن و اینها بزرگترین و مهمترین چیزها در زندگی شما هستند. تنها چیزی که واقعا برای شما اهمیت داره مسیح نجات دهنده شما و پدر آسمانی شما. و تا او رو بشناسونیم و ببینیم در زندگی دیگران جلال یافته و او رو مهمترین چیز زندگی بدونیم و این کاریه که به او جلال میده، او رو به دیگران میرسونیم و راجع به او فکر میکنیم و او رو خدمت میکنیم. پس در مسیح موندن که پدر رو جلال میدیم و مسیح رو جلال میدیم با زندگی خود. و تعریف چهارم آیه 9 و 11 به اونها یک نور میاد. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما رو محبت نمودم. در محبت من بمانید. در مسیح موندن یعنی ادامه دادن در محبت. در محبت من بمانید، در محبت من ادامه بدهید، یعنی با اون محبتی که مسیح به ما داده سالک باشید. آیه 11، این رو به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. و شیوه چهارمی که در مسیح میمانیم اینه که هرگز محبتش رو به ما فراموش نکنیم و در او سالک باشیم، بهش فکر کنیم و از طریق اون خوشی و شادی به ما برسه و خدا رو شکر کنیم براش. وقتی که سختی ها در زندگی ما هست، اینا باعث نمیشه که ما واقعا دلسرد بشیم و سرخورده بشیم اگر محبت مسیح رو به خودمون فراموش نکنیم، که مسیح همه چیز رو میدونه و چیزهایی که اجازه داده در زندگی ما روی بده، که او به ما نزدیکه و ما رو دوست داره و منتظره تا دعا کنیم و ما رو هزاران بار از مشکلات بدتری نجات داده و باز هم این کار انجام خواهد داد برای ما مسیحیان. و ما مسیحیان باید مرتب به محبت مسیح فکر کنیم و اون رو به یاد داشته باشیم و به این چهار طریقه که ما در مسیح میمانیم و در همین فصل بهشون اشاره شده. اصلا مسیح ماندن، باقی ماندن در اون، در اینجا برای ما تفسیر شده. به صلیب فکر میکنیم، در کلام خداوند باقی میمونیم، بذاریم اون اقتدار کامل بر زندگی ما داشته باشه، در اینکه او رو جلال بدهیم و راجب اون فکر کنیم و زندگی کنیم و هم او رو خدمت کنیم، و چهارم در محبتش باقی بمونیم. هرگز این رو فراموش نکنیم که چه محبتی به ما رسیده. و اینا چهار جنبه با ماندن در مسیح هست و این الهیات شبانی هست که خداوند به شاگردان یاد میده که اونها نیز این رو به دیگران یاد بدن و در طول قرنها این به ما هم برسه. و نیاز نداره شما برید کتاب سایکولوژی بخونید. این الهیات شبانی در این چهار جنبه به ما آموخته شده و بسیار به ما کمک میکنه در زندگی مسیحیمون. و این گونه است که به طور مرتب ثمرات روحانی در زندگی ما پدید میاد. در آیه 4 مسیح میگه در من بمانید و من در شما. اگر ما در مسیح بمانیم میتونیم یقین داشته باشیم که مسیح با روحش در ما ساکن خواهد بود، هرگز ما رو ترک نمیکنه. آیه 5 و این آیه بسیار مهمه، آیه 1 رو تکرار میکنه. چرا خداوند تکرار میکنه که من تاک هستم؟ زیرا بسیار مهمه. من تاک هستم، من تاک حقیقی هستم، منشأ همه ثمرات و حیات روحانی و شما شاخه ها. آن که در من میماند و من در او، میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. ما باید در مسیح بمانیم، در اون چهار جنبه‌ای که بهش اشاره شد: صلیب مسیح، اطاعت از کلام، جلال دادن پدر و در محبتی که به ما داره. این باید تکرار بشه، زیرا ما به خودمون اعتماد میکنیم. ما انسان‌ها فکر میکنیم که در طول زندگی که ما زندگی کردیم و برای مسیح بود، این ما رو به طور اتوماتیک قوی میسازه و ما رو مسئول میسازه از مشکلات و وسوسه. و چنین نیست. ما نیاز به مسیح داریم و ما بدون او غیر ممکنه رشد کنیم و یا ثمر بیاریم. و آیا متوجه شدید دوستان عزیز که افزایش ثمرات در این فصل داره بهش اشاره میشه؟ فصل 2 راجب ثمر آوردن میاره و بعد میگه میوه بیشتر بیاره. وقتی که به آیه 5 میرسید میگه میوه بسیار بیاورید. آیا زندگی مسیحی ما این گونه است؟ سالی که خداوند ما رو نجات داد یه ثمر کمی بود، سال بعد ثمر بیشتری بود، من مقدس‌تر شدم و اکنون بعد از 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، آیا ثمرات بیشتری در زندگی من دیده میشه؟ آیا این رشد روحانی در زندگی ما دیده میشه یا نه؟ آیه 5، جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. اکنون باید یه فرصت کوتاهی بدیم و به این موضوع دقت کنیم، زیرا بسیار مهمه. حداقل این برای من بسیار مهمه به عنوان شبان کلیسا. مسیح میگه جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. هیچ ثمری به بار نمیاری در زندگیتون. و عده زیادی هستن که مسیحی نشدن، نجات ندارن. بعضی از این افراد ممکنه کارهای خوبی رو در زندگیشون انجام داده باشن. من میادارم وقتی که یه مسیحی جوانی بودم، وقتی این حقیقت رو توضیح میدادن، من واقعا به شگفتی در اومدم و با خودم میگفتم آیا واقعا کسانی که مسیحی نیستن هیچ کار نیکی نمیتونن انجام بدن؟ آیا هیچ کار مفیدی در زندگی نمیتونن انجام بدن؟ آیا هیچ ثمری به بار نمیارن که خدا رو خوشنود بسازه؟ بله. و وقتی که من این رو شنیدم واقعا نمیتونستم بپذیرم و با خودم میگفتم نه، این غیر عادلانه است و درست نیست. اما چنین نیست، چنین دوستان، اگر تحول روحانی در ما نیست، اگر ما مسیحی نیستیم، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که خدا رو خوشنود سازه. غیر ممکن است. غیر ممکنه که کاری رو انجام بدیم که از لحاظ روحانی و ابدی مفید باشه. ما میتونیم کارهای نیک رو انجام بدیم، اما اینها از لحاظ روحانی و ابدی هیچ ارزشی ندارن، بلکه مضر هم هستن. بله، ما باید کار نیک رو انجام بدیم، کتاب مقدس تاکید میکنه. اما برای الکسس به این فکر کنید، اگر من و شما هزاران انسانی رو که گرسنه‌اند غذا بدیم و حتی دارو بفرستیم به کشورهایی که نیاز دارن، هزاران بیمار رو شفا بدیم و اونا بهتر بشن و زندگی خوبی داشته باشن، سالم بشن و در زندگی شادن و خوشنودن، در نهایت ما چه کاری رو انجام دادیم؟ هرچند که این کار درستیه و باید احساس دلسوزی کنیم، واقعا ثمره این کار چی بود؟ تنها کاری که کردیم شکم اونها رو سیر کردیم تا دیگه به فکر نیازشون نیفتن و پی به نیاز به خدا نبرن و میمیرن بدون حیات. و حتی کار نیکی که انجام میدیم خیرخواهانه، در واقع جامعه رو منحرف میسازه از اینکه جویای برکات روحانی بشه. و اینو به این دلیل به شما گفتم که هرچند ما میبینیم در اینجا به نظر میسه تناقضه که ما باید کار نیک رو انجام بدیم، اما کار نیکی که جدای از مسیحه و باعث رستگاری فرد نمیشه و این برای برکات روحانی نیست، اینا هیچ ارزشی نداره. ما اگر به مسیح اعتماد کنیم این کار نیکه، اگر کلام خداوند رو بخونیم این کار نیکه، با ارزشه. بدون اون چهار جنبه ما نمیتونیم هیچ ثمر روحانی رو که خوشنود سازنده ی خداونده به وجود بیاریم که ارزش روحانی و ابدی داشته باشه. همه ی کارهای مذهبی باطل هست و کلام خداوند درسته که میگه جدا از من هیچ نمیتوانید کرد و این حقیقت بزرگیه. خداوند میگه هیچ کاری نمیتونید بکنید و پولس رسول نیست همین کلام رو تکرار میکنه وقتی که میگه حتی اگر من بدن رو بدم بسوزه و مهم نیست چه کاری رو انجام میدم، بدون محبت به مسیح من هیچم، هیچ ارزشی کارهای من نداره در حضور خداوند. من میرم به حضور خداوند میرسم و به مسیح ایمان ندارم و میگم من این اعمال رو انجام دادم، من این کار رو انجام دادم، این کارهای مهم رو انجام دادم، در حضور خداوند این کارها هیچ ارزشی نداره و تنها مانع میشه که من نزد مسیح بیام او اعتماد کنم و من رو از خدا دور میسازه. و ما نیز به عنوان مسیحیان بدون مسیح هیچ نمیتوانیم انجام بدیم. آیه 6 این آیه برای افراد بی ایمان هست. ببینید خداوند چی میگه؟ اگر کسی در من نماند، به مسیح اعتماد نداره، در دلش این اطمینان وجود نداره، ایمان نیست، کلام خداوند بهش اعتماد نداره، از اون اطاعت نمیکنه، خدای پدر رو جلال نمیده، محبتی به پدر نداره و مسیح نداره و سپاسی نداره، اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته می شود و می خشکد و آن را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شود. این مثالی از دوستان و این اتفاق می افته، زیرا کسانی هستند که میان به کلیسا و بعد زمانی میرسه که افراد دنیاوی میرا میگن تو بیا با ما باشون کلیسا رو ول کن و بیا دنبال ما و ما دنبال اونها میریم و دنبال و کار و زندگی و مشکلات و سختی های اون میشیم و بیشتر و بیشتر وقت میدیم به تفریحات دنیاوی و این دنیا و مردان این دنیا شما رو جمع میکنن و در آتش میاندازن و سوخته میشود. اونا مردان این دنیا هیچ نقشی در مجازات شما ندارن، اما دقیقا دارن با اینکه شما رو از کلام خداوند دور میسازن گویی شما رو به آتش میاندازن. آنها را جمع کرده در آتش میاندازن و در روز مجازات سوخته میشوند. به عبارت دیگه اینا در کلیسا هستن، کلامو میشنوند اما نجات ندارن و به عذاب ازلی منتهی میشن. و بعد وعده خداوند چنین است. از چه طریقی ما میتونیم این ثمرات روحانی رو به دست بیاریم؟ سرچشمشو گفتیم، اینکه چگونه اینا زیاد میشن گفتیم که در ماندن در مسیح و به چهار شکل. اما به چه شکل میشه این رو به دست آورد؟ مسیح میگه در آیه 7، اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. آیا ماندن در مسیح باعث میشه که برکات به طور اتوماتیک به ما برسه؟ به یک عنوان ممکنه، اما همیشه چنین نیست، زیرا اراده خداوند این است که ما بطلبیم، بخواهیم، دعا کنیم تا اینها به ما برسه. آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. آیا ما میتونیم هر چیزی رو از خداوند بخوانیم؟ اونهای کسانی کلیسای انجیل تندرستی رو بشارت میدیم میگن بله، شما باید هواپیما بخواید، ماشین آخرین مدل بخواید، خونه مجلل بخوانید و ثروت فراوان و خدا به شما میده. و اینا احمقن که چنین حرفی رو در کلیسا میزنن. این مسیح داره به شاگردان تعلیم میده. آیا مسیح با دوروبرش ثروت داره؟ به مسیح زندگی کنید. و این مفسرین این انجیل تندرستی رو بشار میدن واقعا کلام بی‌معنایی رو میگه. وقتی که مسیح میگه آنچه خواهید به تلبیه برای شما خواهد شد، منظور او هر چیزی در زمینه ثمر آوردن ثمرات روحانی که در این فصل بهش اشاره شده. دعا کنید برای اینکه مسیح رو بهتر درک کنید و صلیب رو و ارزش اون رو بیشتر درک کنید تا در صلیب باقی بمونید و ثمر بیارید به عنوان یک مسیحی. در این زمینه دعا کنید و برای شما خواهد شد. دعا کنید تا خداوند ذهنتون رو بیشتر باز کنه بر روی کلام. دعا کنید تا مجاب گردید و خداوند شما را از طریق کلام توبیخ کنید. دعا کنید تا بیشتر مطیع کلام بشید و برای شما خواهد شد. شما در مسیح میمانید و میخواهید مسیح رو جلال بدید و دعا کنید تا زندگی مسیحی شما ثمر بیاره، خدا رو خدمت کنید، انجیل رو به دیگران برسونید، برای فامیلتون، خانوادتون راجع به مسیح صحبت کنید، برای کلیسا دعا کنید، برای کسانی توی کلیسا درس میدن صحبت کنید، چیزهایی که به خداوند جلال میده دعا کنید، شفاعت کنید برای دیگران تا اونها نیز نجات یابند. وقتی که در اینجا میگه بخواهید که برای شما خواهد شد، کل این فصل اشاره داره با ثمر آوردن. در زمینه ثمر آوردن دعا کنید، در این زمینه دعا کنید، بخواهید، بطلبید و برای شما خواهد شد، نه برای ثروت و برای مشکلات دنیوی و به این چیزهای احمقانه دعا نکنید. ثمره و منشأ و سرچشمه ثمرات روحانی که هست مسیح خداوند ما چگونه تداوم پیدا میکنه؟ در اینکه در مسیح بمونیم و اون چهار جنبه اون و اینکه ما باید دعای در زندگیمون باشه و مداوم باشه دعامون. آیه 2، هر شاخه که در من میوه نیاورد آن را بر میدارد. آیه 6، اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته میشود و میخشکد و آن را جمع کرده در آتش میاندازند و سوخته میشود بدون هیچ رحمی. و بعد توجه شما رو جلب میکنم به بخش دوم آیه 2 که خداوند میگه هر کدام میوه آورد آن را پاک میکند تا بیشتر میآورد. و فرد مسیحی مرتب مقدستر میشه و رشد میکنه و شبیه به مسیح میشه. و این هدف همه ما مسیحیان، آیا ما رشد میکنیم در زندگی مسیحیمون؟ و این درسی است که مسیح میده و الهیات شبانی، چگونه ثمر روحانی بیاریم و چگونه رشد کنیم.